چون نگردی گرد معشوقی که روزه وصل تو در تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتن.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش با شما هستیم با بخش دوم برنامه ها از این شبکه رادیویی و همینک یک نمایش تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از قهرمانی تا گمنامی بر اساس زندگی شهید ابراهیم هادی، نویسنده مهناز یار محمدی، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش بهرام سروری نژاد، محسن بهرامی، مسعود زنوزی راد، محمد سعید سلطانی، اکبر مولایی. کارگردان ندا هنگامی، گوینده میر طاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت پایانی.
به نام خدا. همراهان و شنوندگان عزیز سلام. رویای میاندار شدن رضا با حضور تازه واردی به نام امیر در زورخانه نقش براب می شود. بعد از این اتفاق رضا بدون اعتراض زورخانه را ترک می کند تا اینکه با یک پیشنهاد کاری از سوی امیر مواجه می شود. رضا که پیشش نقاشی است پروژه را قبول می کند. پروژه مربوط می شود به بازسازی چهره شهید ابراهیم هادی. در ادامه عمو نصرت صاحب خانه امیر حالش به هم می خورد و رضا به خانه عمو نصرت می رود و اتفاقی نامه ای را می بیند که نویسندش ابراهیم است. او متوجه می شود در مسابقه کشتی فینال که سالها پیش بین ابراهیم و امیر برگزار شده، ابراهیم مسابقه را به عمد به امیر واگذار کرده. رضا که قصد دارد تلافی گذشته را کند و از آنجا که می داند علی پسر نوجوان امیر مانند پدرش یک کشتیگیر است، تصمیم می گیرد غیر مستقیم علی را در جریان این موضوع قرار دهد. در ادامه رضا با رحمان دوست امیر آشنا می شود و معلوم می شود به غیر از امیر 4 نفر دیگر هم در اجرای پروژه بازسازی شریک هستند. رضا که می‌خواهد امیر را در منگنه بگذارد، به بهانه کنجکاوی از امیر می‌خواهد داستان هر 5 نفر را تعریف کند. اما امیر تفره می‌رود و خاطره دیگری برای رضا تعریف می‌کند. حالا با هم می‌شنویم قسمت پایانی این نمایشو.
سلام رضا جان.
سلام.
مثل اینکه خیلی از دیدنم تعجب کردی.
کم نه.
راستش اول رفتم در خونت، گفتم کار واجب دارم، خانمت بهم گفتن کجایی. ترک زورخونه قدیم محله کردی دلیل نمیشه پاتو تو زورخونه های دیگه نذاری. به قول معروف عاشق که به این آسونی فارغ نمیشه.
ای بابا با فقط اسممون عاشقه.
وقتی از زورخونه رفتی من حتی به ذهنم هم نرسید چرا زورخونه رو ول کردی، اما توی این مدت که بیشتر باهات هم کلام شدم مطمئن شدم دلخوری از چی بوده. شک ندارم اون روزایی که تو امید داشتی میون دار بشی من رویای شیرینی تو نقش براب کردم.
یه وقت صبح پاپای ما شدی که اینا رو به اون بگی.
شاید اون روزی که ابراهیم قید مدال طلا رو زد و بازی رو توی فینال به من واگذار کرد، فکر نمی کرد روزی به خاطر عزت و احترام به همین مدال طلا میوندار زور خونه بشم و جای یه بالیاقت‌ترش رو بگیرم.
آقا همیست.
ابراهیم میخواست جایزه نقدی مسابقه رو ببرم تا خرج عمل قلب مادرم جور بشه. پول لازم بودم و تو جیبم یه پاپاسی هم نبود. نه اینکه قبل مسابقه بین من و ابراهیم حرفی چیزی رد و بدل شده باشه، نه. رو تشک کشتی همون اول بسم الله از نگاه ابراهیم همه چی رو خوندم. ابراهیم طوری با من کشتی گرفت که من هر چی فن میزدم تبدیل به امتیاز میشد. بعدها نمیخواستم از این موضوع به کسی حرفی بزنم، نمیخواستم پوز مدالی رو بدم که حق من نبود. بسه همین مدال و عکس و روزنامه هر چی که به اون مسابقه مربوط میشد رفت کنج انبار و بایگانی شد واسه همیشه. اما ما بزرگتر میشدیم و فراموشکارتر، پسرمون بزرگتر میشد و کنجکاوتر. بالاخرم یه روز همه چیزایی رو که نباید میدید از پدرش یه قهرمان ساخت. منم فقط سکوت کردم چون جرأت نداشتم واقعیتو بهش بگم که پدر قهرمانشو بخوام ازش بگیرم و یه قلابی تحویلش بدم. اما به جان خودم حاضرم جبران کنم. آقا رضا اگه مثل سابق برگردی زورخونه قدیمی، من جوری از سمت میونداری کنار میکشم که هیچ کس پاپه ماجرا نشه.
از آخرین باری که سرمو خم کردم و از در زورخونه رد شدم خیلی وقت میگذره. دلم واسه وجب به وجبش تنگ شد، اما اون گل به زورخونه شاید دیگه جای ما نباشه. اونجا جای مرد جماعت، اما فکری که تو سر ما بود از مردونگی به دور بود. من با خودم میگفتم آقا امیر از من دنیا دیده تره، از من با ایمون تره، ولی از من شجاعترم هست. من میدونستم بین شما و ابراهیم چی گذشته. من نامه ابراهیم رو توی خونه همون استاد دیدم و خوندم. میخواستم به تلافی گذشته هر طور شده اونو نشون علی بدم، چون جلو سیاوشم سرفکنده شده بودم. بگیر ماجرا بودم تا ببینم که این آمد به داستان شما میرسه.
سنگینی از رو دوشم برداشته شد که این آخرین نفسمو پاک بریده بود. بذار بغلت کنم رضا جون. قربونت برم.
بالاخره داستان هر پنج داره شنیدی بیکم. فقط داستان ابراهیمه که نیمه کار مونده.
قول میدم داستان ابراهیمم تموم کنم.
تمومش کن آقا امیر، همینجا تو همین زورخونه، تو همین مکان مقدس که سالها پیش وقتی ابراهیم پاشو توش گذاشت با خودش عهد کرد سبک و سیاقش مثل مولاش علی باشه. اصلا کجا بهتره اینجا؟
بچشم عملیات والفجر مقدماتی من و ابراهیم جز گروه خدشه کم بودیم. واسه پاکسازی میادین مین جلوتر از همه حرکت میکردیم. شونه به شونه هم کیلومترها روی خاک رملی و ماسای فکر را رفتیم، اونم با تجهیزاتی که وزنشون حدود 12 کیلو بود. 3 تا کانال رو رد میکردیم تا به مواضع دشمن میرسیدیم. حدود 14-15 کیلومتری پیاده رفتیم که رسیدیم اولین کانال. پلای متحرک رو گذاشتیم و کانال رو رد کردیم. یه رو بعد رسیدیم به کانال دوم، از اونم گذشتیم. چند دقیقه بعدم رسیدیم به کانال سوم. طبق نقشه باید دیرتر از اینا میرسیدیم، اما هم زود رسیدیم هم از پاسگاه مرزی دشمن خبری نبود. دشمن واسه همون تله گذاشته بود.
امیر، امیر
صبر کن ببینم.
دستته.
سلامتی شالا کلا کردی کجا داری میری؟
دستمو ول کن رضا.
پرسیدم کجا داری میری؟ عملیاتی در پیش ما ازش بی اطلاعی؟
نه خیر، عملیاتی در کار نیست. یه کاری هست که به خودم مربوط میشه.
چه کاری؟ نکنه تکگیرانداز شدی. هستی بگو لاغا دعای خیر بدرقه
رو. سر به سرم نذار رضا. خوب میدونی کجا میخوام برم. اگه میخوای خودم بشنوی خیلی خوب بشنو. آره داداش من، میخوام برم فکه. میخوام خودمو برسونم داخل اون کانالا.
خودتو برسونی کانال که چی بشه؟
که چی بشه؟ که ابراهیمو پیدا کنم و برش گردونم.
کلت تکون خورده ها؟ این طرفم که خمپاره نخورده بگم مال موج انفجار بوده. رو چه حسابی این حرفا رو میزنی؟
رو حسابی که وقت داره میگذره و ابراهیم به کمک من و تو احتیاج داره. الان چند روز کارمون شده، هی بگیم حجم آتیش کم شد، حجم آتیش زیاد شد. دیگه صبر کردن جایز نیست رضا.
چی داری میگی؟ دست رو دست گذاشتن کدومه؟ امیر چرا متوجه نیستی خیلی از بچه‌ها شهید شدن؟ آخه تو از کجا مطمئنی ابراهیم هنوز زنده؟
میگه از کجا مطمئنی؟ تو خبر نداری؟ دمدمای صبح میثم و چند تا از بچهای مجروح گردان کمیل از محاصره اومدن بیرون و برگشتن عقب.
خب خبر نداشتم.
میدونی کی به دادشون رسید و فرستادشون عقب؟
کی؟
داش ابراهیم. اگه بفهمی تو چه شرایطی بچه‌ها رو جمع و جور کرده و از رو کانال ردشون کرده، تو هم مثل من نمیخوای یه دقیقه همینجا بمونی. اگه تنها رفته تو کانال، یه کانال پر از قیر و گازایی، بعد دوتا برانکار گذاشته رو جفت کتفاش تو بقیه بتونه رو کانال رو بود کنن.
پس چرا خودش نیومده؟
خودش دوباره برگشته جلو کانال سوم، گفته میرد پیش باقی زخمی ها. ابراهیم هنوز زنده است، دست تنها جلو دشمن ایستاده. اون وقت من چی؟ هنر کنم برم رو بلندی کانال رو دید بزنم، منتظر باشم ببینم کی فرجی میشه که ابراهیم برگرده.
امیر چرا هزیون میگی؟ با رفتن تو که ابراهیم بر نمیگرده. پات برسه اونور خاطری زدنت. از اینجا بوی باروت و صدای انفجار رو نمیشنوی؟ حاج حسینی و ثابت نیا و غلام حسین افشاردی هر سه تاشون به شهادت رسیدن. یعنی چی؟ یعنی الان لشکر حنظله و کمیل بدون فرماندن. تازه خودت که شاهد بودی بچه های توپخونه ارتش خاکریزای دشمن رو چطور زیر آتیش گرفتن تا گردانا بتونن دوباره حمله کنن. اما اینم به جایی نرسید. عراقی ها کار کانال رو تموم کنن، شاید بخوان نقشه های بعدیشون هم اجرا کنن.
منظوره چیه؟
بعضی از بچه ها میگن شاید عراقی قصد پیشروی داشته.
پیشروی؟ کدوم پیشروی؟ با اون همه مانعی که سر رامون گذاشته بودن مگه میتونن پیشروی هم بکنن؟ هرچی که فکرشو بکنی سر رامون بود. کانال های پر از قیر، سیمای خاردار، مین والمر، بشکای مواد آتشزا.
خدا لعنتشو کنه.
نبودی اونجا تا ببینی فکه چطوری مثل روز روشن شد. از همه طرف به سمتمون شلیک میکردن، هر کس به یه سمتی میدوید. اما خب کی خبر داشت دور و برمون پر از مین و سیم خار داره؟ بچه‌ای که به اطراف میرفتن گرفتار مینا میشدن و جلوی چشممون پرپر میشدن. تو خونه عراق میدونست ما از چه محلی داریم عبور میکنیم و دقیقا همون مسیر رو میزن. تنها جایی که امنیت داشت داخل کانالا بود. ابراهیم میدونست چه تله برامون گذاشتن و داد میزد از بچه‌ها میخواست تو کانالا برن و اطراف پخش و پلا نشن. اگه تو کانال ابراهیمو گم نمی کردم و فرمانده منو مجبور نمی کرد برگردم، بالاخره پیداش می کردم.
تو دستور داشتی برگردی عقب و گردانه دیگر رو با خبر کنی و دستور عقب نشینی بدی. چرا خودتو آخه سرزنش می کنی؟
قبل عملیات یادته، حالا هوای ابراهیم خیلی با قبلش فرق می کرد.
ای خدا،
شب قبل عملیات هم مثل خیلی از شبای دیگه شروع به مدعی کرد، اما مثل همیشهش نبود.
آره خیلی غریبانه روزه میخوند، یادمه به پهنای صورت عشق میری.
آخر مجلسم به بچه ها گفت یا امشب به دیدار یار میرسی یا مثل همه سادات قهرمانانه مقاومت کنی. ابراهیم قبل عملیات یه چیزی بهم گفت که نمیذاره آروم بگیرم. گفت خیلی دوست دارم شهید بشم، اما قشنگتری شهادت رو میخوام. رضا نکنه داش ابراهیم آمده دیگه نبینم.
امیر جان چه عزتی بالاتر از شهادت؟ هر کی توی عملیات شرکت میکنه فکر برگشتن تو سرش نیست. به خدا ابراهیم هم که بهتر از همه میشناسی، انگار این دنیا براش کوچیک بود. اینه میشد از گریه های شبونش هم فهمید کدوم شهادتی قشنگتر از این شهادت. کنار زخمی ها موندن و تا آخرین لحظه ایستادن و حسین بار جنگیدن.
ابراهیم از همون وقتی که به جبهه رفت از دنیا دل کنده بود، اما روزای آخر حال هواش طور دیگه ای بود. دنیا دیگه براش مصداق یه قفس بود. دلش میخواست هرچی زودتر این قفس بشکنه و پر بکشه و بره.
امروز روز پنجمه که تو محاصره آبو جیره بندی کردیم، نونو جیره بندی کردیم، آتش همه رو هلاک کرد، همه رو به جز شهدا که حالا که من هم در کانال خوابیدم شهدا دیگه تشنه میستن، فدای لبی تشنه این پسر فاطمه.
حالت خوبه برادر؟
یهوی خوابم بود، چشم که باز کردم دیدم مهدی پر کشیده رفته. این دفته چی مهدی؟ مهدی مثل همیشه توی این عملیات ها چند خطی دردی دل کرد. تو همه عملیات ها این دفته چه همراهش بود. میگفت صدامونو نمیتونیم ضبط کنیم، ولی حرفامونو که روی کاغذ میتونیم ضبط کنیم و بنویسیم. دلش میخواست وقتی شهید شد این دفتر چه برسه دست بچه هاش.
چه میراثی از این بهتر؟
میشه فکر و ذکرش پیش زن و چهار تا بچه قد و نیم قدش بود، ولی این بار آخری که از پیش خانوادش برگشت و منو دید خوشحالی بهم گفت عباس دیگه با خیال راحت میرم عملیات چون حلالیت طلبیدم. گفتم از کی؟ گفت از زنم. گفت به زنم گفتم اگه من شهید بشم تو میمونی و بزرگ کردن این چورت بچه حلالم میکنی. در جواب شنیده بود اقتدام به بانوم زینبه.
این دفترچه رو حتما باید برسونی به دست بچه هاش.
چطوری؟
میگم برات. بیا بیا اول کمی آب بخور، کلوت خوش شده. فقط شرمندم اونقدر نیست که سیرابت کنه. بیا
جد با سید و شهد آمدن. روز اولی که توی کانال دیدمت به خودم گفتم چهره این رزمنده چقدر برام آشناست، اما فکرم به جای قد نمیداد تا اینکه امروز بالاخره یادم اومد کجا دیدمت. تو همون برادری هستی که قبل عملیات برای بچه ها مددایی کرد.
خودم هم برم.
اسمت ابراهیم بود مگه نه؟
کوچیکشون.
بزرگواری، آدم عجیبی هستی. عیف که دیر شناختمت. سعادت نداشتم زودتر از اینا باهات هم کلام بشم.
نه، کم سعادتی از ماست برادر.
ماشاءالله عجب قدرتی داری، اصلا خستگی به تنت نمیشینه. من که همون شب اول حمله زخمی شدم و جا خوش کردم اونجا، اما حواسم جمع بود، میدیدم دور و برم چی میگذره. دو روز اول محاصره که درگیری ها بیشتر بود، یه طرف تیربار شلیک میکردی، یه طرف آرپیجی میزدی. حالا هم که عراق نیروهاشو برده عقب کارهای دیگه میکنی، شهدا رو چیدی تای کانال، آب و آذوقه تقسیم میکنی، به زخمی ها میرسی. به قول خودمون تو این پنج روز کانال رو سرپا نگه داشتی.
شرمنده که بیشتر از این نمیتونم کاری براتون انجام بدم.
چه حرفی برادر، بالاتر از این که موندی کنار ما و هنوز عقب نرفتی. میگم از مهمات چطوره؟
مهمات هم مثل آبانون کم شده، مجبوریم هر چند دقیقه یه گلوله شلیک کنیم که بدونن هنوز زنده ایم و مقاومت میکنیم تا حتی هوس نکنن تانکاشونو بفرستن داخل کانال. مهماتمون که تموم بشه اهلش دیگه با خداست. بیشتر از این موندن دیگه صلاح نیست. این سکوت سکوت مرگباریه. خودت بهتر میدونی وقتی دشمن نیروهاشو تو همچین شرایطی ببره عقب حتما میخواد آتیش سنگین بریزه. امروز امروز 21 بهمنه. بعید میدونم فردا که 22 بهمنه ما رو به حال خودمون رها کنن. حتما زهرشونو میریزن. ببین بین این زخمی ها شکر خدا تو از همه روپاتری و حال راه رفتن داری. اونجا بمونی نه کاری از دستت ساخته است نه امانتی مهدی رو میتونی برسونی به دست صاحبش. دو تا دیگه از بچه‌هارم میخوام بفرستم عقب. تو هم باید باهاشون بری. تا این اطراف خلوته باید برگردی پشت خاکریز. وقت تنگه.
بس خودت چی برادر؟
خودم خیال تو راحت کنم. من بدون این بچه های مجروح هیچ جا نمیرم. تا موقعی که نه گلوله‌ای برام باقی بمونه نه رمقی برای جنگیدن همینجا میمونم تنهاشون نمیذارم.
تو من یاد برادرم میندازی. مثل خودت دلاور بود. پارسال شهید شد.
خوشا به سعادتش.
تسلیم بشید. عملیات شما شکست خورده. فرصت زیادی نداری. تسلیم بشید.
میشنوی تو اتاق شکنجه سوروسات پذیرایی رو آماده کردن.
مسلمون نیستن که بدونن کربلا واسه ما یعنی مقاومت، یعنی تا آخرین قطره خون جنگیدن. هنوز نفهمیدن تسلیم شدن راست کار رزمنده های ایرانی نیست.
میدونن فقط خودشونو به نفهمی زدن.
میخوام مهدیو ببرم تای کانال پیش باقی شهدا. وقت نمونده. شیپورچیشون هم که کارشو شروع کرده.
دلم آروم نمیگیره. آرزو میکردم منم مثل مهدی مثل برادرم.
مشیت خداوند اونطوری که میخواستی مقدر نشد. الان تکلیف تو چیز دیگه ایه. اون دفترچه رو برسون به دست بچه هاش تا مهدی هم اینجا آسوده بخوابه.
عراق کار کانال رو یک سره کرد. انفجار پشت انفجار. آنچنان آتیشی از بالای کانال بلند شده بود که آسمان فکرم قرمز کرد. بله ما از دور فقط نظاره‌گر بودیم و گریه میکردیم. همه داغدار ابراهیم و باقی شهدا بودیم. همون شب همه ما رو از فکه به عقب منتقل کردن. چه حال و روزی داشتم. همه بچه ها مثل من بودن ها. خیلی ها رفقاشون رو تو فکه جا گذاشته بودن. وقتی وارد دو کوه شدیم صدای حاج صادق آهنگران پخش میشد. فضا پر از غم و اندوه بود. خبر شهادت و مفقود شدن ابراهیم خیلی سریع بین بچه ها پخش شد. همه برای ابراهیم عشق ریختیم و عزاداری میکرد. چون همه میدونستیم چه بزرگی از بینمون رفته بود.
و چه شهادت قشنگی نصیبش شد. ابراهیم بالاخره به آرزویی که میخواست رسید.
بله ابراهیم به هر دو آرزوش رسید. هم شهید شد هم گمنام بود.
یعنی پیکر ابراهیم پیدا نشد؟
اگرم پیدا شد شناسایی نشد. سال 69 زمانی که اسرا به ایران برگشتن بعضی از ما هنوز امید داشتیم که ابراهیم بین بچه های آزاده باشه. ولی اینطور نشد. 5 سال بعد از پایان جنگ بالاخره گروه تفحص کارش رو توی همون کانال شروع کرد که بعدها معروف شد به کانال کومیل. بچه های زیادی از تیم تفحص ابراهیم رو میشناختن. میگفتن بنیانگذار گروه تفحص خود ابراهیم بوده که بعد از هر عملیاتی دنبال پیکر شهدا میگشت. با وجود همه این جستجوها بازم از ابراهیم خبری نشد. اواخر دهه 70 بازم جستجو تو فکه آغاز شد. پیکرهای شهدا باز از کانالا خارج شد. تقریبا اکثر اونا گمنام بودن.
پس ابراهیم جز این شهدا بودن؟
فقط خدا میدونه.
اگه نمیفهمیدم ابراهیم کی بود و چی کار کرد چاید باورم نمیشد یکی پیدا بشه که بتونه چششو به روی قهرمانی ببنده و گمنامی را خدا بخواد.
توی قسمتی از وصیت‌نامه ابراهیم اینطوری نوشته بود، هنوز حفظم: خدایا هرچند از شکستگی های متعدد استخوان‌هایم رنج میبرم، ولی اهمیتی نمیدهم، به خاطر اینکه من در این مدت نشانه های بسیاری از لطف و رحمت تو نسبت به آنهایی که خالصانه در این راه گام نهادند دیدم. بار اولی که این بخش از وصیت‌نامه‌شو خوندم تازه متوجه شدم پشت اون خنده های گرم و اون قیافه آروم یه کوهی از درد و رنج و خستگی پنهون شده بود و ابراهیم نمیخواست احد و ناسی متوجه بشه. یه بده بسونی با خودش بود و خدای خودش. همین
چرا وایسادی آقا؟
رضا جان، حالا که از تصمیمم مطلع شدی روی ما رو زمین ننداز، از فردا بیا زورخونه محل، مطمئنم بچه ها دیدنت خوشحال میشن، بهت قول میدم همه چی مثل روز اولش بشه.
به قول ریش سفیدای زورخونه، فقط نباید تو گرد زورخونه به پهلوان اختراع کرد. آقا همین، ما بیرون از گردم شاگرد شماییم، از شما چیز یاد میکنم.
ای بابا
اجازه بده دست
نمیستم. آقا رضا خواهش میکنم، ما رو بیشتر از این شرمنده نکن.
شرمندگی برای منه که با دیدن نامه ابراهیم فکر و خیال واهی به سرم زده، میخواستم از پشت بهتون خنجر بزنم، ولی شما چی؟ مثل یه مرد ناگفته ها رو واسه ما اعتراف کردی که هر کسی جرأت گفتنش رو نداره. آقا همین، عرق من و شما فقط تو زور بازو نیست.
انقدر خودتو سرزنش نکن، احساسات پدرونت جریه دار شده بود. من مطمئنم تو آدمی نیستی که بخوای کسی رو بی جهت آزار بدی. تو هم رشادت کردی، مگه آدم به این راحتی ها حرفای دلش رو واسه کسی میگه؟ خب نگفتی فردا تو زورخونه منتظرت باشم.
عرض زورخونه، اما فکر پاپست کشیدن از میونداری رو از سرت بیرون کن آقا همین. تو همین چند دقیقه پیش به خیلی چیزا شک داشتم، اما الان هر کی ازم بپرسه کی واسه میوندار باشه با صدا بلند میگم آقا امی. مطمئنم شایسته تر از شما، شجاع تر از شما، مرد تر از شما تو اون زورخونه پیدا نمیشه.
رضا جان
درسم، علی هم پدرش رو خوب میشناسه، تجربهش که بیشتر بشه قضاوت کردن براش آسان تره، برای گفتن حقیقت هیچ وقت دیر.
ای خدا رضا، باور کنه خدا میخوام اون روزم یه همچین جسارتی بهم بده تا بتونم حرفمو بهش بزنم.
صداقت داشتن خودش جسارته. خدا رو شکر تمام رنجشی که از شما به دل داشتم از بین رفت، رنجشی که بی جهت داشت روح و روانم آزار میداد. منشأ همه اتفاقای خیرم کسی نبود جز شهید ابراهیم هادی.
همراهان و شنوندگان عزیز، با هم قسمت پایانی نمایش رو شنیدیم. تا نمایشی دیگر، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
به 92 مگاهرتز آگاهی و دانایی. برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط.
چون فصل وقت رو از دست نمیدیم، روی زمین نشینیم، دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر تمیز میگم
آقای سلام، این یه علی
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش.